دکتر نوریالای عزیز درود بر شما. دکتر نوریالا درود بر شما. مثل که صدا نمیره. الو؟ نه صدای من رو نمیشنوم. درود بر شما دکتر نوریالا.
قربان شما، خیلی متشکرم. مثل که برنامه قطع شده است.
نه الان بس شد. ممنون از حضور شما. یک کتابی در منتشر شده از آقای داریوش شایگان، فیلسوف سرشناس، پنج اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان. خیلی کتاب جالبی است. آقای دکتر شایگان میگه به یاد دارم در سال 1000
دیده سخن میگفت که خیالها در اون زاده میشن و در صحنه ها و داستان های گوناگون رشد میکنند و تجلی مییابند. پدیده های سرشار از ابهامی، گاه لطیف، گاه ناگشودنی و گاه خیال انگیز. در این حال باید توجه داشت که وجود ابهام با پیدایش پدیده دیگری همراهه به نام ضرورت تفسیر و تعبیر و تأویل. ما وقتی با یه امر مهمی روبرو میشیم، برای فهم معنای اون چاره ای نداریم که به یکی از این کارها متوسل بشیم و خواب و خیال از جمله این پدیده های مبهم هستند و در نتیجه تعبیر و تفسیر پذیرند. در فرهنگ های کهن می‌دونیم که خواب جایگاه ویژه‌ای داشته و تفسیر و تعبیر اون به وسیله معبران و مفسران انجام می‌شد و مردم به خصوص اعیان و بزرگان و درباریان و خود شاه و شهبانو به آنها مراجعه می‌کردند و تعبیر خوابی رو که دیده بودند از اونها می‌پرسیدند. مثلا فردوسی در داستان‌های شاهنامه خودش چندین خواب رو مطرح کرده و اونها رو طوری مطرح کرده که در داخل ساختار داستان او حضوری گریزناپذیر داره. او خودش اعتقاد داشت به اهمیت خواب و حتی خوابیدن رو اگر خواب درستی باشه با پیامبری همسان میکرد. گفته بود نگر خواب را بیهوده نشموری، یکی بهره دانی ز پیغمبری. و مثلا میتونم به داستان ضحاک اشاره بکنم که او حدود 40 سال قبل از پایان کارش در شاهنامه یک شب خواب میبینه که 3 مرد جنگجوی با ابهت به کاخ پادشاهیش میان. فردوسی میگه چنان دید که از کاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان، 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سر و به فر کیان، کمر بستن و رفتن شاهوار، به جنگ اندرون گرزه گافسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ، همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. و تعبیر رویا رو معبرین برای ضحاک اینجوری شرح میدن که کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک آرد سر رو ببخشید کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر و بخت تو کجا؟ نام او آفریدون بود، زمین را سپهر همایون بود. و میدونیم که 40 سال بعد این خواب به حقیقت میپیونده و کاوه آهنگر به یاری فریدون میره و با سپاهی که از نقاط مختلف ایران جمع میکنند ضحاک رو دستگیر میکنند و در کوه دماوند به زنجیر میکشند. و به این ترتیب فردوسی درست مثل آلفرد هیچکاک از ابتدای داستان تخم استرابی رو در دل ضحاک میکاره که 40 سال تموم زجرش میده. اما اگر تعبیر خواب گذشتگان بیشتر حاصل خیال پردازی معبران بود، در روانکاوی علمی امروز تعبیر خواب و کوشش برای درک پیچیدگی های ذهن رؤیاساز آدم به امری منطقی و علمی تبدیل شده. همین وضعیت در مورد خیال که عنصر اصلی شعر هم هست وجود داره. شعر حاصل خیال شاعره و لذا مثل خواب و رویا پر از ابهامه و این ابهام موجب میشه که شعر رو نیز میتوان به دست تعبیر و تفسیر و تعویل سپرد. و این سخن در واقع ما رو گامی چند به تعریف شعر واقعی نزدیک میکنه. اگر شعر جولانگاه خیالات سرشار از ابهام شاعره، خود به خود میشه نتیجه گرفت که شعر به میزان ابهام و تعبیر پذیری ابهامش قابل تصدیق و تعریفه. یعنی اثری که دارای ابهام قابل تعبیر نباشه همه چیز هست جز شعر. به نظر من این یک معیار بسیار مهم در امر شناخت شعر محسوب میشه. من به مدد اون میتوان بسیاری از آثاری رو که به خاطر داشتن وزن و قافیه شعر خونده میشدند امروز دیگه شعر ندونست. وجود خیال در شعر یک امر ضروری و گریز ناپذیره. خیال ابهام آلوده پاره ای از گوهر شعر میشه. اما در همین مورد من هفته پیش توضیح دادم که ابهام بر دو نوع، ابهام گشوده و ابهام بسته. و 50 سال پیش در سلسله مقالاتی که در مورد شعر می نوشتم و اونها بعدا در کتابی به نام صور اسباب در شعر امروز ایران گرد آمدند، در نوروز 1348 این حالت رو با صفت اسم با الف و صاد و میم توصیف کردم که با واژه صامت به معنی ناگویا و لال مربوطه. و اما امروز بیشتر فکر میکنم شاید برای رسانه‌ای بیشتر کلام صفت ابهام گشوده و یا دربسته رو به کار ببریم به هر بهتره. به هر حال باید توجه کنیم که چه خواب، چه خیال و چه هنر و به خصوص شعر همواره دارای ابهامند. اما راه این ابهام به ما راه میده که با کاربرد تصورات و خیالات خودمون اونها رو تعبیر بکنیم و براشون معنایی قائل بشیم. و گاه هم ابهام موجود در اثر آنچنان فروبسته است که هیچ تعبیری رو به خودش راه نمیده. اما من فکر میکنم که در سیر بحثی که در این هفته های اخیر آغاز کردم و طی اون وزن و قافیه و سخن آهنگین رو جزو گوهر شعر ندونستم، اما اکنون ابهام رو عین گوهر شعر میدونم، بحث ما به جایی رسیده که میتونیم اون رو در مورد ماهیت و جنسیت خیال از همین صورت‌های بسیار ساده ابهام در خیال آغاز بکنیم و سپس رفته رفته بریم به طرف صورت‌های پیچیده‌تر خیال. اساساً این رو میدونیم که یکی از لوازم ایجاد ابهام در کلام ارائه یک پدیده به جای پدیده دیگری است که اون پدیده‌ای که گفته نمیشه اصل مورد نظر ماست. مثالی بزنم. حافظ میگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ و در واقع از یک سروی سخن میگه که اگرچه جاش در چمنه اما میل به آمدن به چمن رو نداره. خب ببینیم که این یک وضعیت مبهمیه، به خاطر اینکه سرو اولا اهل چمیدن نیست و اگر هم در باد پیچ و تابی بخوره این حرکت رو نمیشه چمیدن نامید، و در این حال سرو نمیتونه گوشه‌گیری کنه و از آمدن به جایی امتناع بکنه. یعنی چمیدن و امتناع کردن از آمدن کار سرو نیست و صفتهای انسانی یا شاید بشه گفت حیوانی محسوب میشن و ربطی به درخت سرو ندارن. پس ما با همین صفاتی که حافظ میاره میفهمیم که منظور حافظ درخت سرو نیست، بلکه انسانیست که مثلا قامت بلندی داره و همیشه سبز به معنای خرم و شاده. ما در ادبیات به این کار میگیم شخصیت بخشی. در اینجا مثلا درخت رفتار انسانی پیدا کرده. اما اگر در کل این ماجرا دقت بکنیم میبینیم که حافظ خواسته شخصی رو که از آن خودش هست اما میلی برای آمدن به طرف او رو نداره وصف کنه، اما به جای اینکه نام طرف خودش رو به صراحت یا حتی به تلویح ببره از او با لفظ سرو یاد میکنه. سروی که مال حافظه، اهل چمیدن و با عشوه راه رفتن هم هست اما به سراغ او نمیاد. به این ترتیب پرسشی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که چرا حافظ این محبوب خودش رو مثل سرو میبینه و به جای نام بردن از او، او رو سرو میخونه؟ این پرسش پاسخ کمی مفصلی رو داره که اگر عمری بود در برنامه آینده من به سهم خودم بهش پاسخ خواهم داد.
تشکر جناب نوری الله. در زم صفتی که سرو داره که بلندیه دیگه، و جالبه که حافظ اغلب از مشهور خودش به عنوان یک زن بالا بلند یاد میکنه. بالا بلند اشفگر نه. تشکر میکنم آقای دکتر نوری الله عزیز، بسیار شنیدنی. به شما روز بخیر میگم در کلرادو.
خیلی متشکرم، روزتون خوش.
سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا می چمن میکنم، هم دم گل نمیشود یاد سمن نمیکند یاد سمن. سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا میل چمن نمی‌کند، هم دم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند یاد سمن. دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو، همدم